بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه آفتاب و سایه ها انجام وظیفه میکنه. انشالله این برنامه بتونه برای شما عزیزان مفید باشه. اگر سوالاتی در ارتباط با مباحثی که به ویژه در مورد فرق و مذاهب مطرح میکنه، راجع به ادیان مطرح میکنه، انشالله بتونه یک گشایش فکری رو ایجاد بکنه. اگر سوالاتی ایجاد میکنه، اون سوالات منبع و منشأ تفکرات و مطالعات و تحقیقات هرچه بیشتر به حد اکثری بشه و به هر حال فضای جلسه به یک فضای علمی، درسی و آموزشی تبدیل بشه که همه بتونیم بهره‌ای ببریم و احساس کنیم که وقت و فرصت ما نسوخته، هدر نرفته، از بین نرفته و تونستیم در طریق کسب علم، ازدیاد دانش و البته زمین قرار دادن دانش برای عمل درست و صحیح قدمی برداریم. خب در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضوی شرف و حضور دارن در استودیو و مطالب و مسائلی که حالا البته جزئیات رو عرض میکنم مطرح میکنند و انشالله بهرمند میشیم و یک سیر هم انشالله به صورت اختصار عزیزان اتاق فرمان و دستاندرکاران تهیه برنامه انشالله بزرگواری میکنن که به نمایش بگذارن، ببینیم چه بحثایی مطرح شده و بعد در ادامه بحث خدمت استاد عزیزمون جناب آقای رضوی باشیم و بهرمند بشیم و به ویژه این بحثی که دارن، بحث مناظرات امام هشتم علیه السلام، خیلی هم جذاب هست. یه وقتی من به حسب حالا شاید حساسیت یا علاقه ای که گاهی میشه بعضی از این موضوعات ما تبدیل به درام های خیلی خاص و فیلم های خیلی اختصاصی و آموزشی بشه، همواره این دغدغه رو داشتم که بتونیم از ظرفیت این مباحثه ها و گفتگوها استفاده های هنری بکنیم، استفاده های مختلف بکنیم تا یک رشد بهینه همه جانبه‌ای در جامعه ایجاد بکنیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن یک خلاصه ای از بحث رو ببینیم و بعد هم خدمت استاد باشیم. خیلی ممنون. دست عزیزان درد نکنه، چقدر خوب این مباحثاتی که به هر حال دسته‌بندی شده و خیلی هم از اصول و اساس علمی عمیق، عنیق و دقیقی برخوردار هست، برای اهل علم بسیار شگفت‌آور و جذاب هست و برای عموم بسیار مفید و سازنده است. چقدر خوشحال میشیم که این مباحثات رو و القاعات بسیار عالمانه امام هشتم علیه السلام رو میتونیم در خلال این بحث‌ها بشنویم و چیزهایی انشالله یاد بگیریم، برای همه ما مفید هست. من این سوال رو متوجه استاد رضوی بکنم، البته اگر خواستن نکته مقدمی مطالبی هم بفرماین استاد ما هستن استفاده میکنیم، اما در کنار اون یک بخشی ظاهرن از سیر بحثشون به اینجا رسیده که امام هشتم علیه السلام وارد مناظره با علمای مسیح میشن. حالا خودمون رو امروز مثلا فرض کنیم که مثلا ما شیعه هستیم یا سنی هستیم یا یک فرقه دینی رو قائل هستیم، میخواییم با یک مسیحی صحبت بکنیم، شیوه ها و اساس و بنیان این بحث چجوری میتونه باشه. خیلی هم این بحث ها به نظرم به ما از جهت روش شناسی کمک میکنه. در خدمت استاد عزیزمون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلامی دارم خدمت شما و همچنین سلامی هم داشته باشم خدمت بینندگان عزیز این شبکه. اگر خاطر شریف دوستان باشه و بیننده های عزیزمون، به مناسبت فرارسیدن ولادت آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، به پیشنهاد دوستان این بحث رو شروع کردیم که مناظره امام رضا با صاحبان ادیان. در جلسه اول اجمالاً اشاره شد که مناظره و بحث با صاحبان ادیان یکی از روش‌های هدایت و بیان مطالب حقه اسلام بوده، قرآن کریم به این روش پرداخته و از این روش استفاده کرده و عرضم خدمت شما اهل بیت ما هم همین روش رو پیش گرفتن. اشاره ای کردیم اهل بیت ما هر کدوم به متناسبی کم زیاد با علمای اهل کتاب مناظراتی داشتن. خب ولی گفتیم که مثلا آقا امام عسکری به نسبت به مدت عمرشون و به نسبت به مدت امامتشون بیشترین مباحث رو تقریبا با علمای اهل کتاب داشتن. منتها عرض کردیم آقا امام رضا صلوات الله علیه در بین ائمه ما تنها امامی هستند که در یک مجلس با صاحبان ادیان مختلف میشینن و بحث میکنن و عرض کردیم حضرتش در ابتدای امامت برای اینکه حقانیت خودش را به شیعیان که خب دنبال علامت و نشانه بودن ثابت کنن و پاسخ عده‌ای شبهه افکن و بعضی از نواسب رو که دشمنان اهل بیت بودن مبنی بر اینکه ما نیازی به هدایت این آقا نداریم، در بصره و در شهر کوفه حضرت تشریف بردن در ابتدای امامتشون و صاحبان ادیان و افکار مختلف رو دعوت کردن، چه علمای اهل کتاب، چه متکلمین اسلامی، چه بزرگان بعضی از فرق اسلامی و باهشون در یک مجلس بحث کردن. در کوفه هم همچنین خب مشخصه که در یک مجلس با صاحبان ادیان مختلف صحبت کردن، اون هم به زبان خودشون و با استناد به کتاب خودشون، این در اون زمان امری نبود که یک نفری، یک انسان معمولی یا یک دانشمند از عهدش بر بیاد. این یک مسئله بود که همه فهمیدن این فقط از ویژگی‌های خلیفه خدا و حجت خداست. در اواخر دوران امامت حضرتش هم وقتی مأمون خب حضرت رو به اجبار به مرو برد، در اون گیرودار بالاخره زحماتی که برای حضرت درست می کرد، آخر به اینجا رسید که این مجلس رو تشکیل بده و ببینه آیا واقعا امام رضا همون امام به حقیه که پیروان و محبینشون میگن یا نه، که اگر ایشان واقعا امام به حق باشد، اون خلیفت الله باشد، که خب من مأمون میشم قاصب جایگاه ایشون و منفور در نزد حداقل عده زیادی از مؤمنین و مسلمین و باید یه فکری برای مشکل خودم بکنم. مجلس برقرار شد به اجبار مأمون و خب حضرت در اون مجلس غلبه یافتن بر تمام ادیان، مذاهب و نهله های مختلفی که بودن و داره که دیگه حضرت وقتی با بعضی ها دیگه صحبتشون تموم شد، از بامداد اول آفتاب شروع شد تا غروب، حضرت دیگه متکلمین بعدی دیگه ادامه ندادن. یعنی اگر میخواستن همه حضار بحث کنن شاید چند روز مفصل شد به درازا میکشید. تو نقل داره که وقتی دیدن که حضرت پاسخه این تعداد از علما رو در امروز داد، اونم به زبانهای مختلف با ادبیاتهای مختلف و از پس مغالطه ها و اون شگردهای اونها بر اومد، چون مطلب علمی یه بحثه، درسته، شگردهایی که اونها به کار می بردن برای اینکه حواس طرف رو برد کنن، برای اینکه حضرت رو به اشتباه بندازن، دقت دارید، و حتی بعضی از حرفایی که زدن که خیلی از آداب مناظره و جدال به دور بود و هر کس دیگه غیر از حضرت بود به زحمت می افتاد، ولی حضرت از عهده‌شون بر اومدن چون امام معصومند. و خب بعد از اتمام مجلس مأمون فهمید که با کسی مواجهه که اراده کنه بالاخره چیزی برای مأمون نمیماند و دیده بود بعضی از معجزات دیگر هم از حضرت دید. این مجلس یکی از عوامل شهادت حضرت شد در ظاهر امر، چون که مأمون دید خب از نظر علمی که خب غیر قابل وصفند. معجزه هم که از حضرت دید در اون مجلس وقتی حضرت نماز استسقا رو خوندن، بعضی از دشمنان حضرت که پیش مأمون میخواستن بالاخره خودشون رو مقرب کنن، گفتن جناب مأمون این کاری که ایشون کرد چیز طبیعی بود، کی گفته به دعای ایشون باران آمد؟ تو منو با ایشون جمع کن تا من مثلا حضرت رو ضایع کنم. حالا نمیدونم این داستان رو اینجا گفتم، چون ما همین برنامه رو مطالب رو به صورت مفصل جاهای دیگه هم دارم، حالا مرددم هفته پیش این قضیه رو گفتم یا نه. همین مطالبی که قرار اینجا 4 جلسه گفته بشه، الان جلسه سومشه، ما حدود 30 جلسه داریم جای دیگه همینا رو به صورت تفصیلی و تخصصی مطرح میکنیم. و خب این مطالب نمیدونم گفته شده اینجا هفته پیش، ولی خب برای بینندگانی که ممکنه ندیده باشن و احتمالاً هم نگفته باشیم، داره که اون مرد خبیث گفت جناب مأمون تو حضرت رو بیار اینجا من کاری بکنم ضایع بشه. مأمون میگه من از خدامه، من دنبال همینم. تو عبارت داره، تو روایت میگه من دنبال همینم، میتونی ضایعش کنی؟ میگه بله. امام رضا صلوات الله علیه و میاره تو مجلس، اون شخصم شروع میکنه به اهانت که کی گفته به دعای شما بارون اومده؟ اگر راست میگید شما مستجاب و دعوه اید، قدرت های الهی دارید، بسم الله این دوتا شیری رو که نوی پرده هست، نقش شیر رو زنده کن، پیغمبری زنده کن. چطور حضرت موسی عصاش تبدیل به اژدها شد؟ خب اینا ادیان الهی قبول دارن، مسلمان هم قبول داشتن چون خلیفه خدا بود. شما هم اگر میتونی بسم الله این نقش پرده رو زنده کن. حضرت هم غضبناک شدن، اشاره کردن به این دو تصویر روی پرده و تبدیل به دو تا شیر درنده شدن. این شخص رو خوردن، بلعیدن، تو روایت داره خونش هم لیسیدن، تموم، انگار اصلا همچه آدم اینجا نبوده. بعدم با اشاره حضرت برگشتن روی پرده و خب مأمون اونجا قش کرد. اینا برای این گفتم که مأمون این قبیل معجزات هم از حضرت دید. اراده، ارادت مردم به امام رضا صلوات الله علیه را هم دیده بود در اون قضیه نماز باران، وقتی ببخشید در قضیه نماز عید فطر، و حضرت پیشنهاد دادن ششیف ببرید برای نماز. حضرت فرمودن میرم ولی به سنت جدم رسول الله. یه وقت دیدن آقا با عمامه ای و بالاخره لباس مرتب و آمدند و پابرهنه، تمام سربازها، سرلشکرها، مقامات دولتی و لشکری و کشوری به احترام حضرت پابرهنه شدند و یک جمعیت عظیمی بالاخره شبه پیغمبر هرچی باشه، رخساره شبیه پیغمبر، اعمال، اعمال پیغمبر، گفتار، گفتار پیغمبر، اشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. امام معصوم، هر امام معصومی این ویژگی رو دار. اونجا هم وقتی مأمون دید مردم اینجور شیفته این آقا هستن، حضرت رو اجازه نداد به محراب برسه، سری گفت بگید برگردن، بگید برگردن. آقا ما نمیخوایم شما رو به زحمت بندازیم، بس که شدارید به زحمت میفتی، نه شما برید خودم میخونم. چون بهش گفتن مأمون اینجوری که این آقا داره میره سمت محراب عبادت و مردم دنبالش افتادن، این به اونجا برسه چیزی برای تو نمیمونه. دقت کردید؟ پس ببینید هم ارادت و محبت قلبی مردم، حالا مردم که میگم نه شیعیان حضرت، نه، اونجا عده‌ای بودن سربازان و لشکریان مأمون بودن، ولی حضرت رو که می دیدن، اعمال و گفتار حضرت و حرکات حضرت رو می دیدن، شیفته حضرت می شدن، ناخودآگاه به تبعیت حضرت در می اومدن. اون وقت ببین این آقا با دل شیعیان چه می کنن. خب ارادت و محبت حضرت نسبت به حضرت رو از دوست و مخالف و غریبه دیده بود. معجزه حضرت رو دید،
و اون مجلس مناظره را هم برپا کرد، مقام علمی حضرت را هم دید و دیگه گفت که من باید سریع این آقا را از سر راه خودم بردارم. و اینجوری بود که این امام بزرگوار به شهادت رسیدن. خب بحث در این بود که حضرت بالاخره یکی از کرامات و مباحثی که مربوط به حضرت ظهور و بروز پیدا کرد همین مقام علمی بود، که تو روایاتم تنها امامی که معروف شدن به عالم آل محمد صلوات الله علیهم آقا سامن الحجج هستن. خب در یک همچین مجلسی حضرت حقانیت مذهب و مکتب و مقام خودشون رو بر همگان واضح کردن. این یک اجمالی بود از مطالب قبل، البته با یک اضافاتی که خب عرض شد. اما این جلسه اگر شما صلاح بدونید اشاره‌ای بکنیم به بعضی از مناظرات و بیانات حضرت با علمای اهل کتاب، چون برنامه 4 قسمت ما داریم گوشه هایی میگیم و الا اون 30 قسمتی هم که ما جای دیگه داریم مباحث ارائه میدیم بازم داریم خلاصه گویی میکنیم. حالا میخواییم یک کلیاتی برای بیننده این شبکه بگیم. ببینید در مناظرات با علمای یهود دو سه تا نکته رو هفته پیش اشاره کردیم. میخواستیم هفته پیش مسیحیت بگیم، دیگه با بالاخره هدایت مجری بزرگوار رفت سمت یهود، یهود رو مطرح کردیم، یک اشاراتی گفتیم. این هفته دو سه تا مطلب از مباحث حضرت با علمای مسیحیت رو عرض کنیم. خب مسیحیت پیشینه بالاخره مفصلی داره در مباحثه و احتجاج با اسلام. اولین تقابل اسلام و مسیحیت در عرضم خدمت شما کجا رخ داد؟ من دوست داشتم اینو به عنوان سوال مطرح کنیم، بیننده های عزیز ما زنگ بزنن ببینیم اطلاعاتشون چقدر خوبه. حالا من این سوال اینجا مطرح میکنم، حالا بعد از میان برنامه ببینیم کسی میتونه اون جواب درست رو بگه یا نه. اولین تقابل اسلام و مسیحیت در تاریخ اسلام و مسیحیت کجا بوده؟ این از اون نکاتیه که خیلی از بینندگان ما احتمالاً اشتباه جوابشو بیان کنن. حالا ببینیم به کجا میرسه تا انشاءالله من بعدن اشاره کنم. از قدیم بودن. خب یکیش همون بحث مباهله با مسیحیان نجران بود. اینو یادتون باشه بعد از میان برنامه یا اواخر برنامه جوابشو بگیم. نکته ای داره رو این جهت، گفتم یه تعاملی بکنیم ببینیم دوستان چه میکنن. ببینید علمای مسیحی مثل علمای یهود خب از صدر اسلام با پیامبر اکرم بحث داشتن و با اولاد پیامبر اکرم بحث داشتن. اینم دقت کنید، امام رضا اولین وصی پیغمبری نبود که با علمای اهل کتاب وارد بحث شد، ولو شخص ایشون به عنوان وصی پیغمبر برای اینها شناخته شده نبود، ولی خاطرات اوصیاء قبل رو داشتن، خاطرات آقا امیرالمؤمنین، خاطرات اون جاسلیقی که به دست امام صادق، به دست هشام و بعد به دست امام کاظم و بعد به دست امام صادق علیه السلام شیعه شد، که اینم فکر کنم جلسات قبل اشاره کردیم که آمد در بغداد با هشام مناظره کنه که میگفت من با علمای زیادی بحث کردم هیچ کی نتونسته جواب منو بده، و هشام یک اشکالی در تثلیث مطرح کرد، این عالم نصرانی موند. خب تثلیث در عالم مسیحیت تا همین الان که بنده در خدمت شما هستم هیچ مسیحی و عالم مسیحی توضیحی برای تثلیث نداره، همشون میگن آقا این یک رمزه باید بهش ایمان بیاری، تمام، قابل تقریر و تبیین نیست، عقل پذیرم نی، یعنی با عقل نمیشه فهمید. یک اشکالی به این تثلیث کرد، بعد دیگه بحث ادامه پیدا کرد و شیعه شد و برد خدمت آقا امام صادق ببره در مدینه، دم در داره که با آقا موسی بن جعفر مواجه شد. آقا موسی بن جعفرم عباراتی از انجیل رو براش خوندن، این شخص مبهوت ماند. بعد مشرف شد خدمت امام صادق علیه السلام و شیعه شد و معارف رو یاد گرفت و بعد داره که بعدن هم شد از موالیان امام کاظم علیه السلام، روایتش توی توحید صدوقه. و بعدن هم که از دنیا میره، اینش خیلی زیبا بود برای من، عرض نکردم اینجا، وقتی هم که از دنیا میره امام کاظم علیه السلام این اسقف مسیحی قبلی رو که شده بود از شیعیان و موالیان حضرت با دست خودشون کفنش میکنند و تدفین میکنند. این خیلی زیبا بود برای ما که چه توفیقی نصیب این عالم مسیحی شد. ولی خب به عنوان وصی پیغمبر شاید خیلی از این علما دفعه اولی بود این هشتمین وصی رو می دیدن. خب حضرت با اینا وارد بحث میشن. من مطلب زیاد داریم اینجا، نمیتونیم همه رو بگیم، جلسات زیادی میخواد. یک میان برنامه ای رو دوستان آماده کرده بودن از این کلیپ ها. خب اینها خیلی هاش نکته داره و ما دیدیم متاسفانه خیلی از این نکات و شبهات باعث شده که بعضی از معاصرین ما، چه دوستان و عزیزان ما در این دانشگاه و چه در حوزه، دیدیم مقالات دانشگاهی و حوزوی متعدد که میگم 3-4 تا خوشبختانه، چون بحث یه بحث ادیانیه و تخصص میطلبه، رو مفاهیم خیلی ورود نمیکنم، اما مباحث روایی اسلامیشو معمولا میگن. رو مفاهیم این روایت ما ندیدیم الان کسی ورود کنه بخواد تک تک این عباراتو ثابت کنه، غیر از دوستان ما که خب تخصص نقد مسیحیتو دارن و البته بعضی از علمای شیعه ما که خب در سده ها و قرون قبل بودن که نقد مسیحیت و این مباحث رو تخصصی رفتن خودشون فرا گرفتن، ولی در بین محققین فعلی خب ندیدیم. ما دیدیم همین شبهات و اشکالات و متاسفانه دلیل بر مثلا جعلی بودن این قضیه گرفتن که اینا رو باید دقت کرد. بعضی ها شاید تو همین برنامه گفتیم یه مقداری مطالعه بیشتری میطلبه. مثلا ببینید ما در جلسه قبل یکی از نکاتی که گفتیم اینجا تو این مناظره و در روایات دیگه شما فراوان میبینید، ائمه ما میگن در تورات چنین آمده، در تورات چنین آمده. البته بعضی جاها میفرمایند در تورات غیر محرف، فی تورات التی لم یتغیر، یعنی در تورات اصلی، خب اون که پیش ما نیست. ولی بعضی جاها با علمای اهل کتاب که بحث میکنن میفرمایند در تورات شما، یعنی در همین تورات محرف تغییر یافته‌ای که دست شماست اینجوری هست. خب نگاه میکنیم میبینیم بعضیاش نیست، بعضیاش هم هست، البته با یه دقتایی که یکیشو هفته پیش بیان کردیم که تمام ترجمه های تورات متاسفانه تحریف شده، اما متن اصلی تورات که الان هست به زبان عبری اون بشارت امام رضا ازش در میاد، اما ترجمه ها کم لطفی کردن، راکب جمل و راکب حمار که جلسه قبل توضیح دادیم. یه نکته اینه یهودیت غیر از این توراتی که الان در به عنوان عهد عتیق کتاب مقدس مسیحی هست دارن، یه تورات شفاهی هم دارن، یه تورات شفاهی دارن، تازه دو جور هم هست، تلمود بهش میگن، تلمود سنت شفاهی یهود که اصطلاحا بهش تورات هم حتی گفته شده و میگن، تلمود خب بابلی دارن، تلمود اورشلیمی دارن، خب حدود 34 جلد یکی از چاپ‌های همین تلمود. دقت کنید، خب ببینید اگر کسی بخواد بیاد ادعا کنه که آقا این مطلبی که حضرت در این مناظره فرموده من تورات رو نگاه کردم نبود، منظور این تورات 400 صفحه‌ای که به عنوان کتاب مقدس یهودیایه که فقط نیست، ممکنه اون بوده باشه، اون 34 جلد رو کی رفته به زبان عبری، البته ترجمه انگلیسی هم داره، کلشو خونده. تازه کل اونم که بخونید باز ترجمه ها، اگر ترجمه انگلیسی رو بخونید حتما باز زبان عبریشو نگاه کنید، زبان عبری هم باز توش سواله، دقت کنید. کسی بخواد بگه اینا نیست، حجت نیست، چون ما گشتیم توی 400 صفحه نیافتیم، درست نیست، نمیتونه. چرا؟ چون ما تورات شفاهی داریم، دو جورم هست، دو تا نسخه هست، یه تفسیر بابلی داره، یه تفسیر اورشلیمی داره که در فلسطین انجام شد. خب اینا رو این 34 جلد مطالعه کردیم. نکته بعدی، در اوائل قرن 15 در سال 1415 توسط پاپ داره که تلمود سوزی را افتاد، یعنی هرچی نسخه های تلمود بود، پاپ مسیحیت چون در تلمود خیلی به مسیحی ها اهانت کرده، جسارت کرده علیه مسیحیت، علیه حضرت مریم، علیه حضرت عیسی، در تلمود خب یهود حضرت مریم رو به صفات زشتی یاد کردند، همون تهمت ناروایی که قرآن ازش یاد میکنه و حضرت مریم علیه السلام میفرماید من این کاره نیستم، این معجزه خداست که این بچه بدون پدر من بهش باردار شدم، این معجزه الهیه، که بعد خود حضرت عیسی معجزه بودنش را کشف میکنه. به خاطر اهانتایی که به حضرت مریم، حضرت عیسی و مسیحیت در تلمود شده، خب پاپ وقت در سال 1415 دستور به تلمود سوزی داد و گفت یهودی ها حق ندارن تلمود بخوانن، چون قدرت او دست اونا بود دیگه. اون زمان یهودی ها یک قوم پخش و پلا و پراکنده بودن، الان حالا یه جایی به نام اسرائیل رو غصب کردن و اسمشو گذاشتن اسرائیل. عرضم خدمت شما، نگاه کنید، اون تلمود ها هم خب تلمود سوزی شد، حالا نسخه هایی بوده، تفاوت هایی با این نسخه ها داشته، اینو باید بررسی بشه. میخوام بگم که اینا را دقت کنن بینندگان عزیز ما، اونایی که بالاخره تخصصی دارن، اثبات بعضی از فقرات این قبیل مناظرات بالاخره دقت میخواد، تحقیق میخواد، تفحص میخواد، باید اینا رو کار کرد. حالا به هر حال ما الان به صورت غیر مستقیم پاسخ چند تا شبهه رو دادم آقای رجایی.
بله درست.
دیگه نمیخوام اون شبهاتو الان مطرح کنم، ولی در مطالعات خودمون این نکاتی که گفتیم پاسخ چند تا شبهه است. حالا شاید هی به مرور هی باز اشاره کنیم. اینو برای این گفتیم، این پرانتز برای این باز شد که آقا ما میایم به این مناظرات نگاه میکنیم، سری نیایم اشکال کنیم آقا این نکته شما ندیدیم. خب شما زبان عبری کار کردین، دقت کردین، یا رفتید مثلا اینا رو دیدید؟ خب ما اینا رو رفتیم پیش اساتید فن، پیش اساتیدی که زبان عبری بلدن، اینا رو بردیم تست کردیم، چک کردیم، حالا بالاخره صحت و سقمش بر خودمون واضح شده. اینا رو باید دقت کردیم. حالا اگر فرصت هست من دو سه تا از مناظرات حضرت رو با علمای مسیح اشاره کنم، ولی در خدمت شما هست.
اگر اجازه بدید، حالا اگر عزیزی بزرگواری خواستن با برنامه خودشون در ارتباط باشن تماس بگیرن، اگرچه یک وقت خیلی محدودی داریم، ولی یه سوالی رو آقا مطرح کردن، اولین تقابل اسلام و مسیحیت، چون این تقابل ها در طول زمان بوده و الان هم هست، ولی اولین تقابل در اسلام و مسیحیت رو،
اعم از علمی و غیر علمی،
بله اعم از علمی و غیر علمی، این تقابل هایی که بود، اون اولین رو ایشون میخوان، چون اولین های بحثی است خودش که یه آقایی هم یه فیلمی ساخته بود، اولین ها توی شهری که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. منظور استاد اون اولین هست. این یه سوال، و بعد هم انشالله که این برنامه هایی که ایشون میپرمانیم با استاد رو خودمون هم بتونیم مراجعه بکنیم و مطالعه بکنیم، خیلی جذاب، جالب و درس آموز است. اگر عزیزان اتاق فرمان میخوان برنامه‌ای داشته باشن یا میان برنامه‌ای، به حال رفت و برگشتی در خدمتشون هستیم، و بعد هم انشالله خدمت استاد برای تکمیل بحثشون و ادامه بحثشون خواهیم بود. در خدمتتون.
در باره نبوت عیسی و کتابش چه عقیده ای داری؟
من به نبوت عیسی علیه السلام و کتابش و آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفتند ایمان دارم، و از هر کس و هر عقیده و مسلکی که چنین بشارتی را منکر شود و نبوت محمد علیه السلام را انکار نماید براءت می‌جویم.
مگر هر حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد؟
چرا؟
پس به عنوان گواه دو شاهد عادل از غیر از هم پیشان خود که مسیحیت آنان را قبول داشته باشد به من معرفی کنید.
بگو بدانم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا آیا سخنان مردی را که نزد مسیح علیه السلام صاحب مقام و منزلتی بوده به عنوان بیانه و دلیل میپذیری و چون این شخصی را گواه عادل میدانی؟
این شخص عادل کیست؟
فرض کن از یوحنا اسم ببرم.
یوحنا دیدمی؟ محبوب ترین شخص نزد مسیح را نامیبری.
آیا این سخن از یوحنا نیست که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تحیت فرستادند؟
بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داده و نیز به اهل بیت و وصی او نیز بشارت داده.
خب، پس دیگر منتظر چه هستی؟
اگر مطلبی از انجیل برایم روشن شود انکار نمی کنم.
مگر آنچه از قول یوحنا گفتم به نقل از انجیل نبود؟ شاید گمان می کنی که انجیل را نخواندم و سخنی از سر اتفاق از زبان دیگران به گوشم رسیده است. حال اجازه بده من سؤالی بکنم. چرا شما عیسی را نعوذ بالله پسر خدا می دانید و مقام و مرتبه ربوبیت برای او قائلید؟
چون هر کس مرده را زنده کند خداست و شایسته پرستش.
یسوع نیز همین کارها را میکرد. بر روی آب راه میرفت، مرده زنده میکرد، نابینا و مبتلا به پیسی را شفا میداد. ولی امتش او را نه پسر خدا دانستند و نه پرستیدند. حزقیل پیامبر نیز مرده ها را زنده میکرد. 35,000 نفر را بعد از گذشت 60 سال از مرگشان زنده نمود. مطالب مربوط به این عده از جوانان بنی اسرائیل در تورات آمده است. شما که عیسی را پسر خدا می دانید باید یسوع و حزقیل را نیز پسر خدا بدانید.
بسیار خوب، در خدمت شما عزیزان هستیم. یه برنامه ترکیبی هست. چه جالب که میتونیم بخشی از مباحث رو به شکل تصویری هم ببینیم در قالب نمایشی و به هر حال همه اینها زمینه‌ای بشه برای درک موقعیت و شرایط و بیانات امام هشتم علیه السلام در ارتباط با مسیحیت. استاد عزیز، من دو تا مطلب، یکی این که اون سوال رو حالا خواستید در آخر جلسه هم شده این اولین تقابل رو بگید، و نکته دوم این که اگر این مباحثی که الان در این فیلم هم دیدیم، در بخشی از فیلم، اگر قبلا تکرار شده و بیان کردید، میخواید بحث رو یه مقدار جلوتر ببرید، مطالب جدیدتر، یه جوری که به هر حال اگر بینندگان عزیز احساس چیز نکنن، احساس حالا خستگی و یا همسال.
ببینید آقا امام رضا صلوات الله علیه، همونطوری که در این مناظره دیدید، شروع میکنن به تمسک به عبارات کتاب مقدس و هم از عهد جدید هم از عهد عتیق، یعنی با عالم مسیحی که صحبت میکنن هم از عهد عتیق مطالبی رو میارند، هم از عهد جدید، هم از اناجیل. و جالبه که حتی تو یه جایی از این مناظره داره که به عالم یهودی میگن انجیل بلدی، ولی اینکه عالم یهودی کار به انجیل نداره، ولی خب میدونستن که علمای اهل کتاب به رسول جالوت میگن که بالاخره مطالعه داشتن، یعنی حضرت اونجا ایشون هم بالاخره شاهد میگیرن، میگن همون انجیلی هم که تو خواندی ولو بهش ایمان نداری، مثلا من اونجا هم هست. این نکات بعضی وقتا بعضی از دوستان ما رو به اشتباه انداخت، همون نکاتی که عرض کردم، و یه مقداری دچار تردید شدن. من بعضی از شبهات و اشکالات به این مناظره رو، بعضیاشو جلسه آینده میخوام انشالله در یه جنبندی عرض کنم و بحثو تمام کنم، و بعد یک شواهدی هم از آیین زرتشت بیاریم در باره وجود این مجالس مناظرات که خب علمای زرتشت هم اونجا جزء مدعوین این مجلس بودند و بالاخره مطالبی داشتن برای گفتن، چه در این مجلس چه در خارج از این مجلس و در مجالس دیگه و با علمای اسلامی. حالا اینا انشاءالله جلسه بعد میخوام چند تا شبهه عمده رو بگم از اون شبهات متعددی که هست، ولی اینجا اجمالاً خواستیم بگیم که آقا امام رضا صلوات الله علیه شروع میکنن به اناجیل تمسک کردن و این شخص رو متقاعد کردن. اون نکته ای هم که اون شخص گفت و من هفته پیش توضیح دادم توی برنامه که به حضرت فرمودن شما دوتا شاهد عادل بیار، این داشت از بالاخره فنون جدل و مغالطه استفاده میکرد، یعنی میخواست یه کاری بکنه توپ رو بندازه تو زمین حضرت و حضرت رو به زحمت بندازه و حالان که این درستش نبود، ولی خب حضرت از پسش بر اومدن گفتن من بالاتر از اون از جایی میارم که دیگه نتونی این کار کنی. خب چون بحث بیانه و دوتا شاهد عادل از مطالب اعتقادی ما مسلمون هاست، دقت کردین؟ اون میاد میگه دوتا شاهد عادل بیار که حرفش حجت باشه، بعد میگه مسلمون نباشه، یعنی عادل باشن مسلمون نباشن، و خیلی سخته پیدا کردنش، خیلی سخته. خیلی خوب، حالا اینجا آقا امام رضا صلوات الله علیه شروع میکنن و مطالبی رو از کتاب مقدس مطرح کردن. حضرت بعد از این که اون نکته بشارت رو میگن که در انتهای عرایزم عرض خواهم کرد، حضرت وقتی میرن اون اینجوری داره زرنگ بازی در میاره توپ و بندازه اینور، حضرت هم میان و دو تا سوال ازش میپرسن، همینی که تو فیلم هم مطرح بود که چرا قبول نمی کنید که حضرت عیسی با اجازه خدا مرده زنده میکرد؟ چون یکی از ادله مهم مسیحیت حتی الهیدانان معاصرشون برای الوهیت حضرت عیسی یک ولادت معجزه آسای ایشونه، چون بدون مادر دنیا اومد،
بدون پدر
دنیا اومد. میگن این یکی از ادله اینه که این خداست. البته معاصرین تا اونجایی که ما نگاه کردیم خیلی هاشون نظرشون اینه که این قسمتی از ادله است، یعنی اینا رو روی هم رفته، یعنی وقتی ما اشکال میکنیم میان میگن اینا روی هم رفته با هم دیگه میشه دلیل. تولد معجزه گونه بدون پدر به دنیا اومد، میگیم بابا خب خیلی ها بدون پدر به دنیا اومدن، توی بعضی از روایات و معماهای اهل بیت هم داریم حضرات بیان میکنن تو روایات چند تا موجود تو عالم داریم بدون پدر مادر دنیا اومدن، حداقل داستاناشون رو ما خوندیم. یک، حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر، پس باید بگیم خداست. حالا که مسیحا میگن حضرت عیسی چون بدون پدر به دنیا آمد، این یعنی که این خدایه، بشر نیست. یکی دیگه از چیزایی که بدون پدر و مادر به دنیا آمد، خب طبق بعضی از نقل‌ها همون قوچی که خدا از بهشت فرستاد برای قربانی و فدا شدن برای به جای حضرت اسماعیل، اونم پدر و مادر نداشت. بعد بعضیا نقل میکنن اون عصای حضرت موسی اژدها شد، اژدهای واقعی، نه پدری داشت نه مادری. میخوام بگم این جور چیزها دلیل بر الوهیت نمیشه. ولادت معجزگونه اینو دلیل میگیرن. یکی که اینجا آمده تو مناظره و تو فیلم هم دیدیم، بحث اینه که مرده ها رو زنده میکرد، اونا میگن خداست. حضرت رضا صلوات الله علیه و ما به تعلیم حضرت میگیم بابا چه اشکالی داره حضرت مرده زنده کنه، اما بنده خدا باشد، اما به قدرت الهی مرده زنده کند، به قدرت الهی مرده زنده کنه، خب چه اشکالی داره؟ میگن نه، هر کی مرده ها رو زنده بکنه، نابینا رو شفا بده، مبتلا به پیسی رو شفا بده، این شایسته پرستشه. که حضرت اول نکته حلی رو فرمودن، گفتن
چه اشکالی داره؟ با اذن خدا باشه. بعد اون اشکال نقضی و شواهدش هم بیان میفرماین، میفرماین شما در کتاب مقدستون انبیایی دارید که مرده زنده کردن، مرض لاعلاج و شفا دادن. اشاره میکنن حضرت به بعضی از داستانها، خب اینا تو داستانهای کتاب مقدس هست، چرا اونا رو قائل به الوهیتشون نشدید؟ اینو الان خیلی هاشون توجه دارن، لذا یا مثلا میگیم حضرت آدم هم بدون پدر و مادر بود، پس اونم باید قائل به الوهیتش بشیم. خب اونو هم ما قائلیم، هم اهل کتاب. مسیحی هم قبول دارن که حضرت آدم خدا خلق کرد، از کسی به دنیا نیومد، پس باید قائل به الوهیتش بشیم. اینم یکی از نکاتیه که خب بالاخره حضرت اشکال میکنن. هم بعد اون نکته اول، نکته عقلی قضیه است به تعبیر امروزی ها. عقلن هیچ محال نیست، امتناعی ندارد، اشکالی نداره عقلن خداوند بیاد قدرت مرد زنده کردن رو به یه بندهی بدهد، به انبیاءش بدهد، در این حالی که بنده است، در این حالی که قرار بعدن از دنیا بره و بمیره، در این حال به قدرت خدا دادی مرده زنده کند. و حتی ما این که میگم از دنیا بره، نه اینکه بعد از دنیا، از دنیا رفتنشون قدرتی ندارن، نه، قدرتاشون بعد از شهادتشون بیشتر هم میشه. خب سامن الخجاج صلوات الله علیه، شما میبینید مدارکش هست، خیلی الان به ایشون متوسل میشن و شفا میگیرن. دردهای لاعلاج، کور مادرزاد، کور مادرزاد و هیچ پزشکی نمیتونه درمان کنه، علم براش هیچ پاسخی نداره، امام رضا صلوات الله علیه شفا دادن. خب ولی هیچ کس، حتی اون کسی که از حضرت شفا گرفته، به الوهیت حضرت معتقد نیست، نمیگه این خداست، میگه امام رضا صلوات الله علیه خلیفه خدا منو شفا داد. اینا رو باید دقت کنیم، اینو در استدلالاتشون دارن. یه جای دیگه هم داره که حضرت، عرضم خدمت شما، خیلی جالب به اونها اشکال میکنه، میگه که حضرت عیسی خیلی آدم خوبی بود، اما حیف که اول مناظره، حیف که خیلی اهل نماز و روزه نبود. عالم مسیحی سری موضع میگیره، میگه ما شما رو فکر کردیم آدم باسوادی، نه، با این حرفی که زدی از چشم ما افتادی. حضرت فرمودن چرا؟ عالم جاسلی نصرانی گفت که آخه حضرت عیسی شبها عبادت میکرد، روزها روزه میگرفت، اهل عبادت و بندگی بود، روزه میگرفت، نماز میخون. آقا امام رضا صلوات الله علیه فرمودن که خب بگو ببینم چجوری، برای کی نماز میخون؟ مگه نمیگین خداست؟ خدا که نماز نمیخونه که، خدا که روزه نمیگیره، شما مگه نمیگی خداست؟ معنا داره بگی خدا نماز خوان، خدا روزه گرفت؟ اینو که گفت عالم مسیحی ساکت شد. خب یک اشکالیه. بعضی بینندگان عزیز ما نگن آقای رضوی، ما نگاه که کردیم دیدیم در شورای کالسدون در سال تقریبا 450، خب 451 اگه اشتباه نکنم، خب در اواسط قرن پنجم، مسیحیت برای این قضیه یک پاسخی درست کرده که بعضی آمدن گفتن دو تا طبیعت یه جا جمع شدن، یک طبیعت خدایی، یک طبیعت انسانی. بعضی آمدن گفتن نه، یک طبیعته، فقط خداست، اون انسان به چشم میاد. بعضی هم که خب آمدن هر دوشو منکر شدن در شورای کالسدون، این رأی نستریوس که مبنی بر دو طبیعتی بود محکوم شد و یک رأی جدیدی دادن که حالا من دیگه نمیخوام وارد بشم، من ترجمه این بالاخره مصوبه رو میخوندم دیدم دقیقا ترجمه نشده. یه حرفی زدن خلاصش اینه که آمدن یه جوری تک طبیعتی بکنن در واقع، ولی در واقع دو طبیعتی هم توشه. حالا یکم دارم مسامحی صحبت میکنم، بخوام توضیح بدم یه مقداری ملال‌آور میشه و وقتم کمه، ولی اونش مهمه که آخرش به اینجا میرسن که خیلی عقلی نیست. اینه، این که عالم مسیحی اینجا ساکت میشه، چی نمیگه؟ یا شاید هم گفته به ما نرسیده. چون یه مطلبی که من تو جلسات قبل و امروز دوباره تکرار میکنم، در متن همین مناظره شما نگاه کنید چند جا داره حضرت عبارات انجیل یوحنا رو میخونن، ولی راوی که داره گزارش میده میگه حضرت خواند، اونم تصدیق کرد، عبارت رو نمیاره. این نشون میده که مجلس خلاصه نقل شده. ولی اگرم این عالم سکوت بکنه، به خاطر اینه که بحث میرسه به اینجایی که آخرش میگن آقا یه مسئله یه که خیلی با عقل نمیشه درستش کرد، باید توی مسیح کلن در الهیات مسیحی عقل خیلی کمرنگه. ما اینا رو سالهای قبل که اینجا برنامه داشتیم اسلایداش هم نشون دادیم، حالا همینجا هم الان اسلایدشو دارم اگر بخوام نشون بدم، داره که دم در یک کلیسا تابلو زده همین الان، عقل تو بذار بیرون بیا تو، با عقل تو نیا، باید ایمان بیاری. مطالب الهیات مسیحی با عقل قابل فهم نیست، نه تثلیث با عقل قابل فهمه، نه مولود ازلی بودن قابل فهمه، نه اشاعه ربانی و اون نانی که میخورید و با بدن مسیح به صورت حقیقی متحد میشید، نه مجازی، اینم چیز قابل فهمی نیست. و آموزه‌های اصلی چون قابل فهم نیست، ولو خواستن توضیحی براش ارائه بدن و ما این توضیحات مفصل پیگیری کردیم، ولی آخرش اینه که آقا این قابل فهم نیست. به قول اون استاد ما که در یکی از این کشورهای اروپایی دکترای الهیات مسیحی رو گرفتن، ایشون میفرمود که من تثلیث و الوهیت حضرت عیسی رو به عنوان پایان‌نامه دکترا مطالبش رو داشتم پیگیری میکردم، آخر آخرش بالاخره استاد راهنما، من هی اشکالات بالا پایین رو مطرح کردم، استاد راهنما به ما گفت آقا جان ببین این مطالب یه چیزایی گفته شده برای توجیه قضیه، ولی واقعیتش اینه که این تثلیث رازه، این قابل فهم نیست. ما خواستیم با بعضی مثال‌ها توضیحش بدیم، بگیم مثل یک مثلث است، سه تا ضلع دارد ولی یک چیز است. خواستیم توضیح بدیم تخم مرغ است، سه جزء دارد ولی یک چیز است. خواستیم توضیح بدیم مثل یک خانواده سه نفره است ولی یک خانواده است. ولی تمام این مثال‌ها قابل مناقشه است که در جای خودش مناقشش گفته شده با توجه به مصوبه شورای نیقیه مسیحی در سال 325. شما اون مصوبه رو که کنار این مثالا میذاری اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. آخرش میگن آقا تثلیث قابل فهم نیست. در این عبارتی هم که حضرت میارن، میگن حضرت عیسی کیو عبادت میکرد، یه توضیحاتی دارن یه توجیهاتی دارن، اما آخرش به اینجا میرسی که خیلی قابل فهم نیست. چون علما و الهی دانان میگن باید پذیرفت. خیلی حرف زدن ها، نمیخوام بگم صحبت نکردن، خیلی صحبت شده، ولی آخرش به اینجا میرسه که با تعبدی قبول کرد مثل تثلیث. لذا اشکالات اشکالاتی نیست که بشه دفاع کرد. حالا حضرت هم دیگه طوری بیان کردن، یا اون عالم جاسلیق قبل و بعد قضیه چی بوده که اشکال حضرت رو دیگه به خودش اجازه نمیده بیاد با این توجیهات وقت خودش و مجلس رو بگیره و قبول میکنه. حالا یه بیانیه که ما داریم، ممکنه بعضی دوستان ما بیان بهتری هم داشته باشن. حالا من فقط به یک بشارت خیلی سریع اشاره کنم و عرضم رو تمام کنم.
من یه دو تا سوال هم دارم اگر بشه.
باشه. ببینید یکی از بشارتهایی که حضرت در اینجا میدن در همین مناظره بشارت به فارقلیته. یکی از بشارتهای انجیل یوحناست. حضرت میفرمایند در انجیل یوحنا، اگر اسلایدای منو از هفته پیش دارید اسلاید 60 رو بیارید دوستان عزیز ما در اتاق فرمان، در اسلاید 60 شما میبینید در انجیل یوحنا خب حضرت اشاره میکنن که اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگه دارید، انجیل مسیحیت موجوده، و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راست یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند. حضرت اینو تون مناظره میفرمایند خیلی خلاصه و سری رد میشن. میفهمان آیا در انجیل یوحنا نیامده فاراقلیتوس میاد فارقلیت، حالا تو این عبارات عربی معرابی میخواسته بنویسه نوشته فارقلیت، آیا نمیخواد ایشون بیاد؟ مگر نگفتن اینو؟ اون عالم مسیحی هم سکوت میکنه. حالا باز اینجا یا روایت کامل بیان نشده این قسمتش، دقت کنم بینندگان عزیز ما، چون نکته داریم، ما جلسه قبل تاکید کردیم چرا این روایت صبح شروع شده، اول بامداد شروع شده، غروب تموم شده، ولی این مطالبی که داریم صبح تا غروب بعید طول بکشه. خب تو خود عبارت هم داریم خیلی چیزا رو حذف کردن، روات هم که اونایی که نقل میکردن برای شاید اولین بار بوده، خیلی هاشون دیدن یک نفر داره به زبانهای کتاب مقدس صحبت میکنه، لذا ثبت خیلی از اصطلاحات میبینیم فنی نیست، میگه علوقا، حضرت میفهمن توی روایت علوقا، حالا که درستش لوقاست، حالا اون اینجوری شنیده. بخوایم بگیم اینها اشکال به اصل قضیه وارد نمیکنه. حالا در این اینجا ما حضرت همین مقدار که میخونم میگم مگر بشارت به فاراقلیتوس داده نشده؟ این فاراقلیتوس پیامبر مکرم اسلام است، اونم قبول میکنه. حالا یا مفصل بحث شده حضرت پاسخ دادن، یا فضا فضایی بوده که این دیگه حالا فهمیده حضرت داره به کجا میگه. ولی خب ما احتمال زیادی میدیم یه نکاتی قبل و بعدش بوده، ولو مختصر، حضرت با یکی دو تا جمله سریع اینو منتقل کردن به این شبهات و مطالب و اون پاسخشو گرفته. من بعضیاشو اینجا میگم، اسلاید بعدی رو نشون بدید. ببینید در انجیل الان مسیحی ها داره پاراکلیتوس یعنی تسلی دهنده، در اون انجیلی که به زبان یونانی شما وقتی مراجعه میکنید پریکلیتوسه یعنی ستوده شده، یعنی محمد. در اصل کتاب مقدس در همون پراکلیتوسش داره که محمد میاد، یعنی کلمه محمد صلی الله علیه و آله تو خود همین اناجیل آمده. اینا به جای اینکه این کلمه رو عینش رو بیارن، چون اسم علم رو عینش رو میارن، فلانی اسمش احمده محمده، وقتی میخوان تو زبان دیگه بیارن نمیگن ستوده شده آمد، میگن محمد آمد. اینا ترجمهش کردن، اونم یه ترجمه غلط، دقت کردید؟ خب اون وقت آمدن این کار رو کردن، تطبیقش دادن به چی؟ مسیحیت میگه مراد از این پاراکلیتوس روح القدس، روح القدس بیاد حله. خب و حالا که اینا این شبهات همه جواب داره، ببینید مثلا میگه که رفتن مسیح سودمنده برای آمدن اون، یعنی اگر من باشم اون نمیاد، یعنی الانی که من عیسی هستم اون نیست، من باید برم تا اون بیاد. خب شمایی که میگید مراد روح القدسه، روح القدس که اونجا با مسیحیا بود،
آقا 4 دقیقه وقت داره،
بله همینو سری، روح القدس اونجا با مسیحیت بود، اینجوری نبود که منوط به رفتن حضرت عیسی باشه. خب حالا دیگه بحثو ادامه ندم چون میخوایم پاسخ اون سوالات شما رو هم بدیم.
یه سوال همین که مطرح کردید، اولین تقابل اسلام و مسیحیت رو اگر بفرمایید.
ببینید اولین تقابل در تاریخ اسلام و مسیحیت در قضیه حمله ابرهه به مکه است. تاریخی که میخونیم در تاریخ‌های متعدد قدیمی معتبر ما آمده، ابرهه آمد خانه کعبه رو خراب کنه تا اون کلیسایی که در اون سرزمین خودش ساخته بود رونق بگیره. حالا توی نقلی داره به اون کلیسا اهانتی شده از طرف بعضی از اعراب، در بعضی نقلا داره کلیسا از رونق افتاده بود. چرا؟ گفتن خب در نزدیکی شما مسجد الحرام و بیت اللهیه، خیلی ها میرن سراغش و به این نیت آمد خراب کنه. فارسل علیهم طیرا من ابابیل و داستان سوره فیل که بلدید. این اولین تقابل اسلام و مسیحیت بود که تقابل عملی بود، تقابل علمیشون هم اولین تقابل به صورت اینجوری رسمی میشه بگیم همون بحث مسیحیان نجرانه، از 80 شهر، بله مباهله، از 80 شهر و روستا آمدن مدینه، ولو قبلا به صورت مکاتبه بوده، ولی تقابل اینجوری که هیئتی بیاد برای بحث به صورت علمی اولین بار اونجا. بعد جالبه اینجا هم پیامبر دعوت میکنه. این نکته ای که شاید جلسات قبل اینجا گفتم، اسلام که بنای بر دیالوگ و گفتگو داشته، دعوت میکرده بیاید با هم صحبت کن. شما میگید عیسی خداست، علت تو بیار. هر علتی که میارن نقض میکنن، هم با دلایل حلی هم با دلایل نقضی، دلیل حلی و نقضی میارن و آخرم که به مباهله ختم شد. سوال دیگه ای هم دارن.
یه سوالم، اگر حالا خدا کنه که جوابش یه دقیقه‌ای باشه.
بله انشالله.
در کتاب مقدس برای حضرت مسیح پدر قائلن، یوسف اینها. این حالا اسم شاگر اینو چون شما فرمودید که اینو توضیح بدید که سوء تفاهم نشه.
ببینید در کتاب مقدس آمده، در اسلام نداریم. بله. در معارف اسلامی حضرت مریم نامزد هم نداشت. بله. ازدواج نکرد هیچ وقت. و تو روایات داریم در بهشت به ازدواج حضرت رسول مکرم اسلام در میان و از همسران بهشتی ایشانن. اما در کتاب مقدس داریم حضرت مریم نامزد کرده بود، هنوز ازدواج رسمی نکرده بودن. یهو میبینه خانومش باردار میشه، بعد میخواد بالاخره ترکش کنه، تهمت میزنه، یکم بدبین میشه، بعد فرشته میاد در این دو نازل میشه، فرشته یوسف نجار یقین میکنه که این یک امر الهیه. بعد حضرت عیسی به دنیا میاد، یوسف نجار هم کمکش میکنه. اون وقت بعدن در کاتولیک و پروتستان و اینا اختلافه. مثلا کاتولیکا قائلن که این ازدواج بعدن محقق نشده. اونجایی هم که تو کتاب مقدس میگه خواهران و برادران، عرضم خدمت شما خواهران و برادران همون بچه های یوسف نجارن، از اون همسری مثلا قبلیشون، یه همچی توجیهی دارن. لذا خیلی هاشون معتقدن این ازدواج کلن واقع نشده، بعضی هاشون هم معتقدن این ازدواج بعدن بعد از این قضیه واقع میشه و حضرت مریم از یوسف نجار دارای اولاد میشه. حالا بعضیا اینا رو
اون بی پدر بودنش از جهت مسیحیت مرتعید قرار میگیره.
اون بی پدر بودن مورد تاییده، چون در همین اناجیل هم هست.
آره.
که
درست.
قبل از ازدواج رسمی بود و همینم خب بعضی الهیدانانشون به معنای یکی از علائم الوهیت میگیرن.
ممنون و... جناب استاد، خیلی عالی. ای کاش فرصت بیشتری بود و این مطالبی که حالا امروز هم گاهی باش درگیر هستیم، در ارتباط هستیم، بیشتر میشنیدیم. انشالله که بتونیم در سبد مطالعاتی خودمون هم این تحقیقات و مطالعات رو قرار بدیم و آنچه که به عنوان آیین و دین و مکتب و مرام انتخاب میکنیم روی آگاهی، دانش و تحقیق ژرف و عمیق باشه و از این جهت هم بتونیم راه درست و صائب رو طی بکنیم. با دعای خیرتون انشالله باز هم خدمتون برسیم، این برنامه بتونه انجام وظیفه بکنه و در خدمت شما باشه. تا برنامه دیگر که انشالله این برنامه تقدیم حضورتون میشه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد. احسان جان.